بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
نماز امید مؤمن است، نماز هستی مؤمن است، نماز همه خواسته حق است. امیدوارم که این نمازهای اول وقت شما عزیزان مورد قبول درگاه باری تعالی قرار گرفته باشه. شما همراه هستید با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها و اما طبق معمول در این فرصت شنونده برنامه رویداد هستید. این برنامه تا ساعت 13 ادامه خواهد داشت.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها. متاسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و ظهر بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران. بسیار خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو. بسیار سپاسگزارم که همراه برنامه رویداد هستید. من میثم رشیدی مهرآبادی افتخار دارم به همراه همکارانم برنامه امروز رویداد رو تقدیم حضورتون بکنیم. با ما همراه باشید با این عناوین. نقش مردم در تحولات آینده سوریه، روز جهانی حقوق بشر و لگدمال شدن حقوق بشر، قانون حجاب و عفاف و الزامات عملیاتی این قانون، اقدامات ایذایی رژیم صهیونی در جنوب سوریه، و در بخش با استانداران درنگی خواهیم داشت بر تازه ترین اقدامات در استان خراسان جنوب. خب مثل همیشه سوال پیامکی هم داریم. در برنامه رویداد امروز با شما پرسیدیم چگونه است که نهادهای حقوق بشری در جهان از کارکرد اصلی خودشون دور شدن. گزینه یک، به دلیل استفاده ای ابزار نظام سلطه. گزینه 2 بی‌عملی کشورهای مستقل و گزینه 3 هر دو بودند. مثل همیشه سامانه پیامکی 30,035 در اختیار شماست تا پاسخ گزینه مورد نظر به سوال پیامکی برنامه امروز رو برای ما ارسال بکنید. اما در اولین بخش از برنامه در خدمت جناب آقای حسین کنعانی مقدم، کارشناس ارشد مسائل سیاسی هستیم تا نقش مردم در تحولات آینده سوریه رو با ایشون بررسی بکنم. جناب آقای کنعانی سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم از سلام ادب دارم خدمت جناب رشیدی همکارانتون و همه شنوندگان خوب برنامه، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه رویداد. جناب کنعانی، خب پس از تحولاتی که روز گذشته منطقه تجربه کرد و شاهدش بودیم و سقوط دولت مستقر در سوریه، حالا سوال این هست که مردم سوریه اساساً در روند گذار سیاسی چه نقشی باید داشته باشند؟
خب فارغ از تحولات سیاسی که در سوریه اتفاق افتاده، خود سوریه به عنوان موقعیت ژئوپلیتیک و ژئوستراتژیکی که در بحث مقاومت و منطقه داره، بله، این جایگاه همچنان باقی است و قطعاً یک کشور قدرتمند و قوی و دارای قدرت چانه‌زنی و مقاومت در مقابل صهیونیست‌ها یکی از خواسته‌هایی هستش که هم مردم سوریه بهش اعتقاد دارن و همین که جبهه مقاومت آمادگی هر گونه همکاری و کمک رو داره. خب قطعا در روند شکل‌گیری حکومت جدید مردم نقش اساسی رو خواهند داشت، به خاطر اینکه به هر حال رهبری جدید و هیئت دولت جدید با رأی مردم انتخاب خواهند شد و حضور مردم و شرکتشون در انتخابات، حالا ممکنه تغییرات هم در قانون اساسیشون اتفاق بیفته و جایگاه ریاست جمهوری و هیئت دولت هم تغییراتی بکنه، اما به هر جهت حضور مردم و مشارکت مردم در آینده سرنوشت دولت سوری بسیار مؤثر هستش و سرنوشت ساز. به نظر میرسه که اگر این روند به سمت شکل‌گیری یک حکمرانی مطلوب حرکت بکنه، قطعا مردم هم استقبال خواهند کرد و نخواهند گذاشت که کشور به خاطر خلای قدرتی که ایجاد شده دچار هرج و مرز و جولان تروریست ها در منطقه سوریه که مهمترین نقطه از نظر خط مقدمه جبهه مقاومت هست اتفاق بیفته.
بله جناب کنعانی، خب البته این ابراز امیدواری رو همه ما داریم که در دوران جدید سوریه شاهد باقی ماندن نقش مردم و حتی پررنگتر شدن اون باشیم در حکومت، اما نکته دیگری که در مقابل می‌بینیم اختلاف شدیدی است بین گروه‌های مسلح در سوریه که هم در دوره جنگ در دهه 90 این اختلافات رو می‌دیدیم، هم در دوره اخیر و تحولات جدیدی که در سوریه شاهدش بودیم این گروه‌های مسلح گاهی با هم تعارضاتی داشتن. اساساً می‌تونیم مبتنی بر این تعارضات این پیش‌بینی رو داشته باشیم که سوریه با بحران‌های جدیدی مواجه میشه؟
ببینید، به نظر من 5 تا سناریو وجود داره. یکی این که این خلأ قدرت باعث بشه که کشور دچار هرج و مرج و جنگ داخلی بشه و این گروه ها نتونن حاکمیت رو و امنیت رو برقرار کنن و دچار یک هرج و مرج بشن که ممکنه سالها هم طول بکشه و بیشتری منفعت ها و هم رژیم صهیونیستی از این بابت خواهد کرد، به خاطر اینکه از این فرصت خلأ قدرت ممکن استفاده کنه و تجاوزاتش رو به مرزهای سوریه بیشتر کنه. سناریوی دومی هستش که نه، اینها مستقر بشن، همونجور که الان نخست وزیر قبلی آقای جلالی مسئولیت مدیریت دولت رو به عهده گرفته از طرف آقای جولانی و ارتش همچنان در قدرت و قوی باقی بماند و همراهی کنه با دولت جدید و تغییرات. خب این میتونه یه مدتی، حالا یکی دو سالی ما در بحث انتقال قدرت و گذر، دوران گذر شاهد حالا تحولاتی باشی، ولی حتما میریم به سمت اینکه صلح و ثبات در منطقه شکل بگیره. حالت سناریوی سومی هستش که یک دولتی حالا فعلا با همین شکلی که این افراد تو ذهنشون هست مثل دولت طالبان در افغانستان شکل بگیره که حالا هیچ کس هم به رسمیتش نمیشناسه، ولی به هر حال برای حفظ امنیت منطقه و ثبات اون رو همراهی خواهند کرد به که بتونه مسائل و مشکلات مردم رو حل بکنه. سناریوی چهارم این هستش که مداخله گران بیرونی و کسانی که منافعشون در سوریه هستش اونها بخوان مداخلاتی رو انجام بدن، قدرت عمدتاً قدرت‌های پیرامونی خود سوریه و همسایگانش،
مثل اقدامی که رژیم صهیونی کرده در اشغال دو شهر از سوریه،
و این ممکنه خب باعث بشه که دولت مرکزی ضعیف بشه و نتونه مطالبات مردم رو پاسخ بده که این باعث تزلزل میشه. حالت پنجم هم اینه که مداخلات بین المللی از این خلأ قدرت بخواد استفاده کنه و جنگ رو و آشوب رو در این منطقه و قدرت گرفتن تروریست ها و داعش رو تقویت کنه، که خب در این صورت ممکنه کل منطقه درگیر یک جنگ طولانی مدت بشه.
در همه این پنج سناریویی که فرمودید، طرح و برنامه‌ای که فرمودید در انتظار هست برای سوریه در این روزها، امیدواریم که منافع ملی و در حقیقت نقش مردم همونطور که فرمودید مد نظر باشه و مردم سوریه بتونن روی آرامش رو ببینن و به زندگی طبیعی خودشون برگردن بعد از سالها که درگیر جنگ بودند با نیروهای داعش و تروریست هایی که سالها آرامش این کشور رو برهم زدند. و امیدواریم که در مجموع همه این اتفاقات به نفع ملت ها باشه و به سمت آزادی و رهایی اونها از گرفتاری ها، مخصوصا ملت بیدفاع فلسطین و ملت لبنان که همچنان درگیر جنگ با رژیم صهیونی هستند، اگرچه که اونجا آتش بس اعلام شده اما همچنان مشکلاتی دیده میشه. سپاسگزارم جناب آقای کنانی، مقدم بزرگوار از همراهیتون با برنامه.
دنبال این هستیم که سوریه قدرتمند، قوی، مردمی با یک حکومت مستقر و مداوم بتونه در منطقه حضور داشته باشه.
ان شاء الله. بسیار سپاسگزارم و از محضر شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
روز شما بخیر.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجاری برای بیشتر دانستن. رویداد.
خب اگر به تازگی به جمع شنوندگان برنامه رویداد پیوستید، بار دیگه سوال پیمکی برنامه امروز رو خدمتون اعلام بکنم. در سوال پیمکی برنامه امروز از شما پرسیدیم چگونه است که نهادهای حقوق بشری در جهان از کارکرد اصلی خودشون دور شدن. گزینه 1 به دلیل استفاده ابزار نظام سلطه، گزینه 2 بی‌عملی کشورهای مستقل، و گزینه 3 هر دو مورد. آقای علی صابر از صومعه سرا همراه همیشگی ما هستند. گزینه 3 رو ارسال کردن به 30035، اما انتخاب شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 0937-5294 گزینه 2 یعنی بی‌عملی کشورهای مستقل بوده. شنونده خوب دیگری اشاره کردند به تلاش رژیم صهیونی برای تخریب زیرساخت‌های کشور سوریه و در حقیقت این موضوع رو مورد نقد قرار دادند و از مردم و مسئولین خواستند که با هوشیاری بیشتری و واقعیت‌های منطقه رو مورد نظر داشته باشن. شنونده خوبمون با شما تلفن 0922-54-24 این پیامک رو برای ما ارسال کرد. شما هم نظری اگر در مورد برنامه رویداد دارید به سامانه پیامکی 301035 میتونید برای ما ارسال بکنید، اما شماره تلفن آشنایی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم محل مناسبی برای اعلام دغدغه ها و پیشنهادهای شما در رابطه با مجله خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو است.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
خب موضوع سوال پیمکی ما به بحث مهم حقوق بشر اختصاص داشت و در روز جهانی حقوق بشر و لگدمال شدن حقوق بشر در دنیا در خدمت جناب آقای عسکر جلالیان معاون محترم حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری هستیم تا این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم. جناب جلالیان سلام بر شما، وقتتون بخیر.
من هم عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارزشمند این برنامه پرمخاطب، خدمتتون هستم. اگر ساعت
زنده باشید سپاسگزارم. جناب آقای دکتر جلالیان مثل همیشه همدلانه در خدمت دوستان شنونده هستید. خب در چنین روزی در سال 1327 اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. گویا ارتباطمون قطع شد با جناب آقای جلالیان، اما این نکته رو عرض بکنم که همطوری که عرض کردم در چنین روزی در سال 1327 اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد و ما در حقیقت امروز بخوایم به این موضوع بپردازیم که چرا در روز جهانی حقوق بشر شاهد لگدمال شدن این اصل مهم جهانی هستیم. جناب جلالیان صدای ما رو دارید؟
بله.
بسیار سپاسگزارم. زنده باشید. ممنون میشم بگید که با گذشت 76 سال چطوره که ما میبینیم حقوق بشر نه تنها حرمتش حفظ نمیشه بلکه لگدمال میشه و شما این موضوع رو ناشی از چه مسائلی میبینید؟
بله. خب مجدداً عرض سلام و ادب و احترام دارم. همونطور که اشاره فرمودید اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 در واقع در اختیار جامعه بین الملل قرار گرفته و کشورها مباحث حقوق بشری خودشون، مأموریت‌ها و مسئولیت‌های حقوق بشری خودشون رو بر اساس این اعلامیه رصد کردن، دنبال کردن و تعهداتشون رو انجام دادن. نکته بسیار مهمی که ما شاهدش هستیم متاسفانه در این یک دهه اخیر اتفاقاتی در حوزه بین الملل رخ داده که به هر حال نگرانی های بسیار جدی پدید آورده. متاسفانه ناظرهای حقوق بشر، مدعیهای حقوق بشر در عرصه بین الملل به وظایف و تکالیف خودشون چنان که باید در واقع توجه نکردن، انجام ندادن. ما الان در مجامع مختلف سیاسی، مجامع مختلف علمی و حقوقی مباحثی رو میشنویم که این مباحث زیبنده حوزه بین الملل نیست و زیبنده شأن و جایگاه حقوق بشر نیست و باید ناظرهای حوزه بین الملل، ناظرهای حقوق بشر پاسخ بدن. میگن که حقوق بشر در واقع بیش از این که بخواد یک وزن حقوقی داشته باشه وزن سیاسی پیدا کرده و بازیچه دست بازیگران عرصه سیاست در حوزه بین الملل قرار گرفته. این یک نگرانی بسیار جدی است. ما در صحنه، در عملیات و در واقع بطن جامعه هم این رو شاهد هستیم. اون چی که در این یک سال و چند ماه اخیر در غزه رخ داده به نوعی حقوق بشر رو دچار چالش هایی کرده که باید براش یک تدبیر جدی بشه. توسط رژیم صهیونیستی تمام کنوانسیون های حقوق بشری، تمام کنوانسیون های حقوق شهروندی در سرزمین، هم در سرزمین های اشغالی و هم در نوار غزه و از کنم که در سرزمین فلسطین ما شاهدش هستیم که این نقض ها رخ داده. عمده ترین، اصلی ترین، جدی ترین کنوانسیون حقوق بشری تحت عنوان کنوانسیون 1900 89 کنوانسیون حقوق 1900 و من تاریخش یک لحظه از ذهنم رسید، ولی کنوانسیون حقوق کودک به عنوان پیمان نامه حقوق کودک یکی از کنوانسیون های بسیار مهم حوزه بین الملل هست. این کنوانسیون افراد زیر 18 سال رو به عنوان کودک شناسایی کرده و در دولت ها تکلیف کرده هر جای حضور دارن، هر جای حضور پیدا میکنن در حوزه سرزمینیشون، در حوزه فراسر سرزمینیشون باید حقوق کودک رو هم حمایت بکنن، هم رعایت بکنن و هم کار کنترل و نظارتی داشته باشن که این قش آسیب نبینه. در سرزمین های اشغالی در نوار غزه این حق به تمام معنا توسط رژیم صهیونیستی مورد نقض قرار گرفته. در کنار این از 1979 که توسط کارل باکس حقوقدان اهل چک نسل های مختلف حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته، نسل سوم حقوق بشر که حق بر صلح، امنیت و آرامش هست، حق بر محیط زیست سالم هست و حق بر توسعه پایدار هست به عنوان یکی از حقه های مهم بشری، ما شاهد این هستیم که متاسفانه این حق توسط رژیم صهیونیستی به تمام معنا در حوزه سرزمینی خودش، حالا اونجایی که مدعی هست و در تصرفش هست و حتی در حوزه فراسرزمینی مورد نقض جدی قرار گرفته و باید جامعه بین الملل برای اون تدبیر بکنه. نکته مهم دیگه‌ای که من تو این حاشیه میخوام بهش اشاره بکنم که حقوق بشر چجوری قربانی میشه و نقض‌های صریح، نقض‌های شفاف و نقض‌های واضح در خصوص اون داره اتفاق میفته، اتفاقش که الان در سوریه رخ داده. در سوریه یک اتفاقی رخ داده، به هر حال یک نظامی ساقط شده، مردم اونجا الان مردمی هستن که به هر حال پناهی ندارن، محافظی ندارن. ما شاهد این هستیم که در این دو روز اخیر متاسفانه توسط رژیم صهیونیستی گوشه گوشه های این سرزمین مورد تعرض قرار میگیره، مورد بمباران قرار میگیره. اگر این رژیم با حاکمیت قبلی سوریه مشکلی داشته، الان مردم اونجا گناهی ندارن چون هنوز دولت مستقر نشده، دولت جدید تعیین تکلیف نشده و این جزء نقض‌های بسیار جدی و خطرناکی است که جامعه بین الملل نباید نسبت به اون بی‌تفاوت باشه. بمباران کردن سرزمین سوریه و شهرهای مختلف اون توی این 24 ساعت اخیر توسط رژیم صهیونیستی هیچ توجیهی از نظر حقوق مخاصمات مسلحانه، از نظر مباحث حقوق بشری و از نظر کنوانسیون های بین المللی نداره و باید جامعه بین الملل به این توجه بکنه.
بله همینطوره. آقای دکتر، کتاب حقوق بشر و امنیت فرهنگی تحت چالش ماهواره رو شما پیش از این تدوین کردید و نگاشتید، اگر ممکنه به این کتاب هم بپردازیم و اینکه اساسا این کتاب مسئله حقوق بشر رو چطور مورد بررسی قرار داده؟
ببینید، کتاب حقوق بشر و امنیت فرهنگی تحت چالش ماهواره، من توی این کتاب خب بیشتر مباحثی رو مطرح کردم که از طریق فضای مجازی، فضای سایبر، شبکه‌های اجتماعی آسیب‌هایی که متوجه مقوله حقوق شهروندی و امنیت فرهنگی می‌کنه رو ما مطرح کردیم. ما معتقدیم به هر حال به عنوان کسی که در حوزه حقوق مدعی نیستیم که حقوقدان هستیم، خب ما هنوز حقوق‌خوان هستیم و خودمون رو یک شاگرد در حوزه مباحث حقوقی می‌دونیم. معتقد هستیم که شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی یکی از قاتل‌های جدی مقوله حقوق بشر و امنیت فرهنگی است، مخصوصا در کشورهای در حال توسعه. از اونجایی که ابرقدرت‌ها، از اونجایی که صاحبان در واقع قدرت بر فضای مجازی شیطنت و تسلط دارن، به راحتی توده‌ها مردم، جمعیت ها را مورد هدف قرار میدن و اونها را در موضوعاتی به انحراف میبرن و آسیب هایی را متوجهشون میکنن و باید برای این مقوله تدبیر جدی بشه. ما در کشورمون فضای مجازی متاسفانه چارچوب نداره، ما در کشورمون اینترنت بومی نداریم، ما در کشورمون پلتفرم ها و سکوهایی که بتونه در واقع شبکه‌های اجتماعی رو در اونجا سرویس بده و امنیت مردم رو تأمین بکنه، امنیت فرهنگی مردم و مباحث حقوق بشری و حقوق شهروندی اونها را امنیت ببخشه. نداریم این فضای مجازی که الان در اختیار مردم هست، حالا بحث‌های مختلفی راجع به اون وجود داره، این فضا از بیرون مدیریت میشه، از بیرون کنترل میشه، از بیرون هدایت میشه، اطلاعات، اخبار و مطالب مد نظر در واقع خارج از مرز و خارج از کنترل و نظارت حاکمیت در این فضا در اختیار مردم قرار میگیره، مخصوصا برای قشر جوان، مخصوصا برای کودکان و نوجوانان یک آسیب بسیار جدی هست. حاکمیت به نظر من تکلیف داره، حاکمیت وظیفه داره که فضای مجازی امن رو در اختیار مردم قرار بده تا مردم بتونن حقوق خودشون رو در اونجا تأمین ببینن، تا بتونن امنیت فرهنگی و آرامش فکری لازم رو داشته باشن. اقداماتی توسط دادستانی کل، اقداماتی توسط وزارت ارتباطات در دستور کار هست، دارن اقداماتی رو انجام میدن. امیدواریم که در دولت 14 آقای دکتر پزشکیان که یک اهتمام و نگاه بسیار خاصی به فضای مجازی دارن بتونن به هر حال این موضوع رو عرض کنم که به سمت سوی با یک صحبت خوب هدایت بکنن مردم در حوزه حقوق بشر، امنیت فرهنگی و روابط اجتماعیشون از امنیت و عرض کنم که آرامشی در فضای مجازی برخوردار باشن.
زنده باشید، بسیار سپاسگزارم جناب دکتر اسکر جلالیان، معاون محترم حقوق بشر و امور بین المللی وزارت دادگستری، که همراه این بخش از برنامه رویداد بودید. از محضرتون خداحافظی میکنم.
من هم تشکر میکنم، خداحافظ.
زنده باشید، روزتون بخیر. یورش صهیونیست‌ها به کرانه باختری و روبودن 3 فلسطینی، پایان سفر هیئت حماس به مصر، بمباران شمال و مرکز غزه با 10 شهید از مهمترین تحولات روز 430 طوفان الاقصی است. همچنین رسانه‌های لبنانی اعلام کردند که رژیم اشغالگر قدس با نقض مکرر توافق آتش‌بس امروز حملاتی را به مناطق جنوبی لبنان در بنت جبیل و الناقوره انجام داده است. سازمان هواشناسی با صدور هشدار فعالیت سامانه بارشی در 17 استان از افزایش مجدد آلاینده های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت تا پنجشنبه خبر داد. همچنین در خبرها آمده بود که ارتش رژیم صهیونیستی شهرهای بعث و حزر در استان قنیطره سوریه را اشغال کرده و به سمت شهر درعا در حرکت. نیویورک تایمز نوشت نیروهای زمینی اسرائیل برای اولین بار از زمان جنگ اکتبر 1973 وارد سوریه شدند.